با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله ادامه میدم سرگذشت دکتر. خب دکتر مصدق بعد از سوم شهریور 1320 در انتخابات دوره پنجم که در بهمن 1302 انجام گرفت، دکتر مصدق وکیل سوم تهران شد. نفر اول مصطفی الممالک بود، نفر دوم حسین پیرنیا مشیر الدوله، نفر پنجم سید حسن مدرس. در انتخابات دوره ششم که نتایج آن در تیر ماه 1305 اعلام شد، حسن پیرنیا مؤتمن الملک نفر اول، حسین پیرنیا مشیر الدوله نفر دوم، دکتر مصدق نفر سوم و آیت الله مدرس نفر چهارم بود. مصطفی الممالک نفر دوازدهم بود، ولی به هر حال وکیل شد. در این دو دوره با اینکه در شهرستانها انتخابات کلن به دستور دولت و با دخالت ارتش و شهربانی انجام می گرفت، انتخابات تهران هنوز آزاد بود. از دوره هفتم به بعد، یعنی از سال 1307، دخالت دولت در تهران هم شروع شد. نگاهی به وکلای تهران در این دوره روشنگر این جریان است: 1. شیخ حسین تهرانی، 2. حاج حسین آقا مهدوی، 3. بسوق الدوله، 4. دکتر حسین خان مالیه، 5. امیر همایون بوشهری، 6. حسین پیرنیا مؤتمن الملک، 7. حاج محمد تقی بنکدار، 8. مصطفی الممالک، 9. حسین پیرنیا مشیر الدوله، 10. میرزا هاشم آشتیانی، 11. ضیاءالدین کیانوری و 12. سید رضا فیروزآبادی. به طوری که ملاحظه می شود از مردان خوشنام و مبارزی چون آیت الله مدرس و دکتر مصدق که همواره جزء وکلای ردیف اول بودند، هیچ اسمی به میان نیامده. در این زمان بود که مدرس خطاب به رئیس شهربانی وقت گفت: من در دوره قبل 14,000 رأی داشتم. اگر آن 14,000 نفر از ترس شما جرأت نکردند به من رأی بدهند، آن یک رأی که خودم به نام خودم نوشتم و به صندوق انداختم چه شد؟ دولت برای توجیه دخالت خود، 3 تن از افراد خوشنام، آقایان مشیر الدوله پیرنیا، مؤتمن الملک پیرنیا و مصطفی الممالک را که مردانی پاک دامن، آزادی خواه، وطن دوست ولی ملایم بودند، جزء منتخبان تهران اعلام کرد. اما همانطور که پیش بینی می شد، هر 3 از قبول نمایندگی عذر خواستند. به غیر از آن هم مجلس دیکتاتوری با 3 گل بهار نمی شد. بعد از شهریور 20 تا بهمن ماه 1322 که انتخابات دوره 14 تهران انجام گرفت و دکتر مصدق به عنوان نفر اول به مجلس راه یافت، فعالیت دکتر مصدق محدود بود. او تریبونی به جهت فعالیت‌های سیاسی در اختیار نداشت. فقط روزنامه‌ها گاهی درباره او مقالاتی می‌نوشتند و از کارهای او در سال‌های گذشته و مخالفتش با دیکتاتوری یاد می‌کردند. دکتر مصدق در مجلس 14 دوران پربار فعالیت‌های سیاسی خود را با مخالفت با اعتبارنامه سید ضیاءالدین طباطبایی آغاز کرد. در اینجا اشاره به نکاتی از نطق دکتر مصدق در مخالفت با اعتبارنامه سید ضیاءالدین طباطبایی لازم به نظر می‌رسد. دکتر مصدق نطق خود را با این جملات شروع کرد: من 20 سال است ملت ایران را ندیدم و به ملت ایران تعظیم می کنم. تلفن ها به من شد، ملاقات هایی با من کردند، اینطور شهرت دادند که من در حزب توده هستم و به جهت بستگی با حزب توده با آقای سید ضیاءالدین مخالفت می کنم. من 22 سال است که با ایشان مخالفم. مخالفت امروز من چه دخلی با حزب توده دارد؟ آنگاه دکتر مصدق از آقایان دکتر رادمنش و فداکار، 2 تن از اعضای حزب توده که در ستون مخالفان سید نام نوشته بودند، خواست مخالفت خود را پس بگیرند. او گفت اگر آنها مخالفتشان را پس نگیرند، او صحبت نخواهد کرد. آنگاه چنین آغاز به سخن کرد: آقا سید ضیاءالدین یک روزنامه نویس بودند، فرمانده قوا نبودند. با چه وسیله قشونی را که تحت سرپرستی کلونل اسمایلز انگلیسی بود تحت اختیار آوردند؟ ایشان میگویند من قرارداد وثوق الدوله را لغو کردم. این قرارداد عملا لغو شده بود. به قول کنسول انگلیس در شیراز، کسی به گربه مرده لگد نمیزند. چرا بعد از اینکه رئیس الوزرا شدند قشون جنوب را به رسمیت شناختند؟ چرا ارمیتاج اسمیت را که مرحوم مشیر الدوله برای تفتیش نفت در کمیسیون انگلیس و ایران به لندن فرستادند، ایشان به ایران رجعت دادند؟ آقا بفرمایند در این 22 سال با چه سرمایه‌ای تحصیل علوم کردند؟ با چه سرمایه‌ای املاکی را جمع‌آوری کردند؟ اهالی یزد که کاغذ و تلگراف تا آنجا چند روز می‌رسد، چگونه از ورود آقا مستحضر شدند؟ و آقا را که بعد از 22 سال نسیان منسیان بودند، از روی چه نظر انتخاب کردند؟ فقط یزدی بودن برای انتخاب کافی نیست. من اهل آشتیان هستم و از آشتیان یک رأی هم ندارم. ما زیر بار این حرف ها نمی رویم. به اتکای قوای خارجی قیام نمودن و به روی هموطنان تیغ کشیدن و به آنان توهین کردن و آنان را حبس نمودن کار وطن پرستان و آزاد مردان نیست. آقا را چه واداشت که پیرامون این عملیات برود و چه باعث شد که صالح و طالع را حبس کند؟ روزگار ثابت کرد که او نه مصلح بود نه انقلابی. مأمور بود کابینه محللی تشکیل دهد تا از ترس او مردم به سردار سپه ملتجی بشوند تا او به مقصود خود برسد. من می‌خواستم روی خاک را بروم و وطن را در تصرف دیگران نبینم. خانه‌ای در اختیار داشتن به از شهری است که در دست دیگران است. اگر موجب ارتقای ملل حکومت استبدادی است، دولت انگلیس و آمریکا روی چه اصلی حائز این مقام شدند؟ و اگر رژیم دیکتاتوری سبب ترقی ملل بود، چرا دول محور آلمان، ایتالیا و ژاپن از بین می روند؟ آنها که دوره 20 ساله را با این دوره که از آزادی فقط اسم می شنیده این مقایسه می کنند و نتیجه منفی می گیرند در اشتباهند، زیرا سالها لازم است که به عکس العمل دوره 20 ساله خاتمه داده شود. آقا امروز از آزادی مطبوعات صحبت می کند و از اصلاح معنویات که نمی دانیم مقصودشان چیست سخن می راند، ولی میخ خود را که محکم نمود، زمینه دوره شوم دیگری را تهیه و جامعه را گرفتار خواهد کرد. وقتی نوبت به سید ضیاءالدین طباطبایی رسید، در دفاع خود نطقی طولانی ایراد کرد. او وضع ایران آن روز را تشریح کرد. از قصد احمدشاه به خروج از تهران و نگرانی او از پیشرفت کمونیست‌ها صحبت کرد. آنگاه در ادامه سخنانش گفت: من سردار سپه را رئیس الوزرا نکردم. من ایشان را به پادشاهی بر نگذیدم. من مناسب نمی دانم یک قضیه که چند سال پیش در غیبت من پیش آمده، امروز شما برای دشمنی من و عوام فریبی خودتان تجدید می کنید. گفتید کودتا انگلیسی بود و این کودتا را انگلیسی ها کردند. قضیه خیلی مضحک است. انگلستان برای اجرای قرارداد کودتا نکرد. برای الغای آن چرا کودتا می کند؟ من مسئولیت وقایع سوم هوت را به عهده می گیرم. من از این کودتا برای خودم بهره‌ای نبردم جز یک مزاج علیل. نه دزدی کردم نه کسی را کشتم. مال کسی را هم نبردم. خانه کسی را خراب نکردم. فقط یک عده کسانی را که معتاد نبودند در تاریخ زندگی خودشان حبس شوند تحت نظر گرفتم. بنده می‌خواهم این مطلب در این کشور حل شود که هر کس لیاقت داشته باشد میتواند رئیس الوزرا بشود، خواه دوله و خواه سلطنه، خواه تاجر خواه حمال. صفوی میگوید، یکی از نمایندگان، خواه روزنامه نویس: وقتی من آمدم روزنامه نویس شدم که شما و امثال شما این را یک کار مبتذل میدانستید. حتی تحت تأثیر عقاید امثال شما، پدر مرحومم به من گفت وای خدا، کار من به کجا رسید که پسر من باید روزنامه نگار باشد. ولی من اهمیت مطبوعات را میدانستم و نویسندگان را همدوش انبیا و بزرگان، مربی بشر و مربی هیئت اجتماعی می دانستم. آقای دکتر، اگر اساءه ادبی نسبت به ملک ها، دوله ها و سلطنه ها شد، از این جهت بود ولی انکار نمی کنم و تقدیر می کنم در مملکت ایران رجال با شرف، با حقیقت و خدمتگزاری بودند که دارای لقب ملک و دوله و سلطنه بودند، مثل مرحوم ناصرالملک، مرحوم مستوفی الممالک، مرحوم مشیر الدوله و آقای مؤتمن الملک. آنگاه سید ضیا با لحنی عصبانی فریاد کشید: شما به من توهین کردید، ننگین ترین نسبت ها را به من دادید، با کمال بیشرمی، نه از من، نه از جد من، نه از خدمات من، نه از ملت من خجالت نکشیدید. خدا سزای شما را بدهد و مرا متهم کردید به یک نسبتی. همان خون در من است که شما افتخار دارید به دیانت آن و به آن خون مفتخر هستید. سید ضیاءالدین اجنبی پرست نمی شود. دکتر مصدق وسط حرفایش می گوید: استغفر الله. سزای شما با همان حسین ابن علی علیه السلام که اسمش را در اینجا بردید. اگر من به ایشان، یعنی دکتر مصدق، بی احترامی کردم، برای این بود که ایشان حق نداشتند به من چیزی بگویند قبل از اینکه از من توضیحی بخواهند. اول باید بپرسند، جواب بشنوند، بعد مرا به هر نسبتی که بخواهند نسبت بدهند. دکتر مصدق میگوید به حد شیاع رسیده بود. سخنرانی ها چند بار تکرار شد. نماینده هایی به عنوان مخالف، موافق، حتی به نام جناح سوم صحبت کردند، اما نوت های این دو مرد حراف سخنور چیز دیگری بود. سخنان دکتر مصدق را طی چند نوبت سخنرانی می توان به این ترتیب طبقه بندی کرد: کودتا را انگلیسی ها کردند، وگرنه چطور می شد نیرویی که تحت فرمان کلونل اسمایلز انگلیسی بود تحت فرمان یک روزنامه نویس قرار گیرد و به فرمان او به پایتخت حمله کند؟ علت کودتا، دکتر مصدق می گفت، انگلیسی ها وقتی متوجه شدند توده مردم به رهبری روشنفکران و روحانیان روشنفکر قرارداد 1919 را رد کرده اند، تصمیم گرفتند حال که دولت انقلابی روسیه درگیر جنگ های داخلی است، از فرصت استفاده کرده و حکومتی دلخواه، قوی، اصلاح طلب ولی مطیع خود در ایران روی کار بیاورند. سید ضیاءالدین طباطبایی که امروز ادعای آزادی خواهی می کند، بعد از کودتا همه مطبوعات را توقیف کرد و عده ای از رجال را به زندان انداخت. حالا هم اگر موقعیت به دست بیاورد همون کارها را تکرار می کند. بعد دکتر مصدق گفت: آقا دو قسمت از نطق مرا مورد بحث قرار داد، یکی درباره مدیر روزنامه که نباید رئیس الوزرا شود. نظر من آن نبود که همیشه اشراف باید صدر اعظم شوند، بلکه نظرم این بود که یک مدیر روزنامه که طی مراحل ننموده و تجربیاتی حاصل نکرده نمیتواند در رأس مملکت قرار گیرد. امروز چرخهای اداری و سیاسی به قدری پیچیده است که در هر رشته ای از علوم اشخاص باید متخصص باشند و هیچ مثالی بهتر از کار خود آقا نیست که دو ماه تاب نیاورده راه فرار را پیش گرفت. دیگران که گفتند در این مملکت هیچ کس با من مخالفت نکرد جز دکتر مصدق. من اگر موقعیت پیدا کردم وزیر شدم و وکیل شدم در اثر این مخالفت بود، در حالی که بقیه تسلیم شدند. آقا نگفتند که در این 23 سال از چه ممر تحصیل نمودند و از چه محل سرمایه هنگفتی را که دارند به دست آوردند. ایشان مستوفی بودن را برای من عیب شمردند. من 10 سال در دوره استبدادی مستوفی بودم. بفرمایید چه خسارتی به مالیه مملکت وارد کردم. من از آقا سوال کردم چرا مردم را حبس نمودند؟ جواب دادند که مردم را حبس ننمودم، تحت نظر گذاردم. و بالاخره گفتند که رئیس الوزرا بودم، هر چه می‌خواستم می‌نمودم. اگر یک رئیس الوزرایی می‌تواند در مجلس چنین اظهاری بکند، من حاضرم حرف خود را پس بگیرم. آقا سید ضیاءالدین طباطبایی امروز از آزادی مطبوعات صحبت می‌کند، ولی میخ خود را که محکم نمود، زمینه دوره شوم دیگری را تهیه و جامعه را گرفتار خواهد کرد. جوابی که سید در چند نوبت به اتهامات دکتر مصدق داد چنین بود: 23 سال قبل که رئیس الوزرا بودم، اگر می‌خواستم، اگر مایل بودم، این درجه فهم و ادراک در من بود که با این و آن بسازم و در همان مسند باقی باشم. در بازگشت به ایران خبر انتخاب من از یزد مرا تکان داد، ولی نمیخواستم قبول کنم، زیرا به کسی ننوشته بودم و از اهالی یزد تقاضا نکرده بودم. ولی از آنجا که 23 سال قبل اهالی یزد پدرم را به وکالت انتخاب کردند، ولی از آنجا که 32 سال قبل اهالی یزد پدرم را به وکالت انتخاب کردند و 24 سال قبل خودم وکیل شدم که وقایع کودتا پیش آمد، اخلاقا نمیتوانستم به مردم یزد بگویم که شانه از زیر بال مسئولیت خالی میکنم. من در زندگی خود هرگز عوام فریب نبودم و عوام فریبی را بزرگترین خیانت به هیئت اجتماعی میدانم. در جنگ بین المللی اول در سنه 1914 فقط سید ضیاءالدین بود که در روزنامه ها اعلام کرد ایران نباید با روس و انگلیس جنگ کند و از در ستیزه در آید. اما شما آقای دکتر مصدق السلطنه، در آن زمان شما و امثال شما برای وجاهت خودتان، برای اموال خودتان حقیقت را به مردم نگفتید و ایران را به آن جنگ، به آن ویرانی و فلاکت و ادبار انداختید. اما درباره محبوسین، اولا کسی حبس نشد، تحت نظر قرار گرفت. حالا گرفتیم، حبس شد. در مملکت ایران قبل از مشروطه و بعد از مشروطه حبس کردن مردم از امور عادی بود. چیزی که بی سابقه بود آن بود که سلطنه ها و دوله ها و ملک ها و ممالک ها را بگیرند. این را تصدیق می کنم، پیدایش این سابقه با من است. وقتی من کودتا کردم خزانه مملکت خالی بود. همه ماه وزرا و رئیس الوزراهای ایران باید به سفارت انگلیس ملتجا شده برای 200,000 تومان ماهیانه به اسم موراتیوم گدایی بکنند و بین اینوان تقسیم کنند. ماموران عدلیه و نظمیه و امنیه 8 ماه مواجبشان عقب افتاده بود. وقتی خبر خروج قشون انگلیس از ایران منتشر شد، احمدشاه تصمیم گرفت ایران را ترک کند. گفتند چرا میخواهید بروید؟ گفت من در امان نیستم. اگر قشون انگلیس برود چگونه میتوانم در پایتخت خودم که قشون و پلیس و ژاندارمان 10 ماه مواجب نگرفته زندگی کنم؟ احمدشاه حتی به گارد محافظ خودش که 6 ماه مواجب نگرفته بود اعتماد نداشت و دربار به بقال و عطار مقروض بود. من زمانی کودتا کردم که تهران خواب بود. دولتی که بتوان اسم دولت رویش گذاشت بر سر کار نبود. بیشتر ایالات کشور در حال تجزیه بودند و حاکم حقیقی در هر محل گردنکشان آن ناحیه بودند. سرانجام بعد از 2 روز بحث و گفتگو و ساعتها سخنرانی و بیان سخنانی که گاهی تکرار مطالب قبلی بود و زمانی هم تند و آمیخته با اغراض می شد، سرانجام وکلا تقاضای کفایت مذاکرات کردند و رأی گرفتند. در مجلس سید برنده شد. اعتبارنامه او با 57 رأی موافق از 86 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. اما در خارج از محیط مجلس برد با دکتر مصدق بود. افکار عمومی در بست او را تأیید کرد. رأی به حقانیت مصدق داد. آن روزها با شنیدن سخنان مصدق، نوجوانان ایران، روشنفکران و وطنخواهان ایران رهبر خود را یافتند. در آن چند روز دکتر مصدق با سخنانش، با مطالبی که درباره افکار و عقایدش بیان کرد، خود را به نسل جوان کشور که بزرگ شده دوران ناآگاهی های سیاسی بودند شناساند. مردم نتیجه گرفتند در این کشور دولت مردی هست که می شود به او اعتماد کرد. از آن روزهای تاریخی که دکتر مصدق پس از 16 سال سکوت و انزوا در مجلس حاضر شد و حرفایش را زد، 8 سال دیگر گذشت. در تمام این مدت دکتر مصدق همیشه در حال مبارزه بود. در تمام این مدت او همواره در لحظات سخت و بحرانی کشور که بسیاری از رجال از ترس یا به خارج می رفتند یا می ماندند و سکوت می کردند، دکتر مصدق از نام خود می گذشت، از جان خود می گذشت و برای نجات وطن قیام می کرد، تا سرانجام مردم ایران و افکار عمومی ایران در حساس ترین لحظات تاریخ او را به نخست وزیری رساند و او طی 27 ماه نخست وزیری، اگر خیلی هم سخت گیر و بسیار هم بدبین باشیم، ناچاریم اعتراف کنیم که 90% کارهایش در زمان نخست وزیری همانهایی بود که طی 25 سال از آن دفاع کرده بود. تا دکتر مصدق قبل از نخست وزیری ادعایی نکرد که بعد از نخست وزیری برخلاف آن کرده باشد. دکتر مصدق و اختیارات دکتر میلی‌سپو. احمد قوام، قوام السلطنه، در دوران نخست وزیری اول خود بعد از شهریور 20 تصمیم گرفت برای اصلاح وضع مالی کشور و جلب حمایت آمریکایی ها به عنوان یک نیروی سوم در برابر دو قدرت اشغالگر شوروی و انگلیس از آمریکا مستشار استخدام کند. در مرداد سال 1301 در دولت اول قوام السلطنه دکتر آرتور میلی‌سپو به عنوان رئیس کل مالیه ایران به استخدام دولت ایران درآمده بود و در آن زمان کارهایی هم انجام داده بود. این بار هم قوام السلطنه به تصور اینکه او با وضع ایران آشنایی دارد وی را به عنوان رئیس کل مالیه ایران پیشنهاد کرد. مجلس 13 در تاریخ 21 آبان 1321 لایحه استخدام دکتر میلی‌سپو را با سمت رئیس کل دارایی ایران با حقوق سالانه 18,000 دلار و خانه مبله و هزینه سفر تصویب کرد. در این لایحه یک کلونل آمریکایی به نام شوارتزکوف نیز برای ژاندارمری استخدام شد. میلی‌سپو در روز 10 بهمن ماه 1321 وارد ایران شد و در هتل دربند که آن زمان بزرگترین هتل ایران بود اقامت گزید. دکتر میلی‌سپو که در دوره گذشته مدت 4 از تاریخ 20 مرداد 1301 در زمان نخست وزیری قوام السلطنه تا تاریخ اول خرداد 1306 زمان سلطنت رضاشاه و رئیس الوزرایی مستوفی الممالک به عنوان رئیس کل مالیه ایران مشغول به کار بود، با روحیات مردم ایران و رجال کشور تا اندازه‌ای آشنایی پیدا کرده بود. این بار او برای پیشبرد کارهای خود از تجربه گذشته نهایت استفاده را کرد و توانست در مجلس اکثریت را با خود موافق نماید. او با دادن لاستیک اتومبیل به نماینده‌های طرفدار خود در شرایطی که اختلاف قیمت رسمی لاستیک و بازار سیاه مبلغ هنگفتی بود و دادن کالاهای انحصاری دولت که تفاوت قیمت آنها هم مبلغ زیادی بود، موقعیت ممتازی برای خود فراهم ساخت و توانست از مجلس 13 اختیارات وسیعی بگیرد و کم کم دامنه کار خود را از مسائل اقتصادی به مسائل سیاسی بکشاند. با توجه به آنکه دوران جنگ جهانی بود و آمریکا در ایران ارتشی داشت، میلی‌سپو نیز به زودی حالت نماینده یک کشور غالب در کشور مغلوب را در پیش گرفت. تکبر و تفرعن او، دخالتهایش در کارهایی که در صلاحیت او نبود و بی‌اعتنایی به مخالفان باعث خشم ایرانیان شد. اما با توجه به امتیازاتی که به طرفداران خود می‌داد، در مجلس و در میان مطبوعات موافقانی دست و پا کرده بود و آنها چنین تبلیغ می‌کردند که اگر او برود مردم گرسنه ایران گرسنه‌تر خواهند شد. از حزب توده گذشته که به جهت سیاست کلی مخالفت شوروی با آمریکا با او مخالف بودند، از میان رجال کشور 2 مبارزه بی امان را با دکتر میلی‌سپو در پیش گرفتند. در مجلس دکتر محمد مصدق، در خارج از مجلس ابوالحسن ابتهاج، رئیس مقتدر بانک ملی ایران. دکتر مصدق که مدتی به امید انجام کارهای مثبتی به وسیله میلی‌سپو سیاست صبر و انتظار پیش گرفته بود، سرانجام در تاریخ 20 فروردین 1323 نطق مفصلی علیه دکتر میلی‌سپو و اختیارات او ایراد کرد. خلاصه نطق مصدق از این قرار بود: مجلس 13 تصویب کرد مستشارانی بیایند. البته از آمریکا بهتر بود، ولی 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، نه 60 زیرا مستشار برای مشاوره است، نه اینکه برای همه ادارات مستشار بیاورند، آن هم افرادی بی اطلاع. میخواهم سوال کنم، ایرانی ها بهتر کار میکردند یا این مستشاران آمریکایی؟ نکته دیگر این که این مستشاران را دولت آمریکا معرفی کرد یا همینطور آوردند؟ اگر دولت آمریکا معرفی کرده بود، ما میتوانستیم از آنها بازخواست کنیم، اما او خودش اشخاصی را آورده و در کارهایی دخالت میکنند که صلاحیت و تخصص آنها را ندارند. قبل از دکتر میلی‌سپو در سال 1122 درآمد دولت از بابت مالیات بر درآمد 309 میلیون ریال بود، اما در سال 1123 دکتر میلی‌سپو با اختیارات وسیعی که به دست آورده بود، با وجود تورم شدید، خاتمه یافتن جنگ جهانی دوم، زیاد شدن واردات، رونق کسب و کار و بالا رفتن مالیات تا میزان 80%، بیش از 302 میلیون ریال عاید خزانه مملکت نشد. تازه مخارج مستشاران بلند و کوتاه آمریکایی هم مزید بر مخارج بود. دکتر میریسپو که توانسته بود با عده‌ای از نماینده ها کنار بیاید، وقتی با مخالفت شدید دکتر مصدق نماینده اول تهران روبرو شد، به عنوان روشن کردن قضایا از وی تقاضای ملاقات خصوصی کرد. دکتر مصدق به طوری که چند بار تکرار کرد، نگران بود مبادا مخالفت او با میلیسپو باعث شود سهمیه کالاهای مصرفی ایران که متفقین به ویژه آمریکایی‌ها در زمان جنگ برای کشورهای متفق خود تعیین کرده بودند کم شود یا از میان برود و مردم دچار سختی شوند، لذا شدیداً مخالفت نمی‌کرد. اما بعداً روشن شد با همه ادعاهایی که دکتر میلیسپو در این زمینه داشت، در زمان او ایران حتی نتوانست از همان سهمیه‌ای که کشورهای متفق برای ایران تعیین کرده بودند تمام و کمال استفاده کند. ملاقات صورت گرفت. میلیسپو نتوانست با وعده و وعید فولاد سخت دکتر مصدق را نرم کند. دکتر مصدق جریان را در مجلس مطرح کرد. میلیسپو که انتظار نداشت مصدق از آن همه امتیازهای پیشنهادی او صرف نظر کند و جریان مذاکرات را فاش سازد، شروع به نام پراکنی در مطبوعات کرد و چون میدانست وصله سوء استفاده مالی به مصدق نمیچسبد، نسبتی درباره وعده همکاری مصدق با خود منتشر کرد. مصدق هم جواب او را داد. نوشت: من 8 مورد از شما سوال کردم، شما فقط یکی را پاسخ دادید، آن هم ناقص. دکتر مصدق از آن پس با تمام قوا در صدد لغو اختیارات غیرقانونی دکتر میلیسپو برآمد و چون در آن مدت دولت ساعد که از مستشاران آمریکایی حمایت می‌کرد استعفا داده و حسین قلی بیات سهام سلطان روی کار آمده بود، دکتر مصدق موافقت خود را با دولت مشروط به لغو اختیارات میلیسپو کرد که دولت جدید وسایل لغو اختیارات دکتر میلیسپو را فراهم سازد، که چون این کار انجام شد دکتر میلیسپو اول تهدید کرد که در صورت تصویب لایحه استعفا خواهد داد و چون هیچ کس از تهدید او بیمی به خود راه نداد استعفا کرد و با همکارانش از ایران رفت. دکتر مصدق کافتارادزه و نفت شمال رو بذاریم برای فردا. آقای رحیمی
در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم.
خیلی متشکر. روز شما خوش باشه و همچنین شنوندگان.
لطف فرمودید.
خوش باشید.